زمون، تو نخه آب یخ و گرمی نون، هر کی فکر خودشه تو این زمون، تو نخه آب یخ و گرمی نون. باید حرف دلم و گوش کنم، همه دنیا رو فراموش کنم، دستم و بلند کنم به آسمون، خودم و رها کنم از این و اون، دلم و جدا کنم از آدم ها، سینم و پر کنم یاد خدا، دلم رو جدا کنم از آدم ها، سینم رو پر کنم از یاد خدا.
ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
با سلام
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سبز سفید سرخ
به نام گانه اسی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی در برنامه دیگر همراه شما هستم. با ما تا پایان بمانید. جنگ رمضان با توجه به تنش‌های اخیر در تنگه هرمز به شکلی وارد مراحل جدیدی از خودش شد. هرچند که ایالات متحده تلاش کرد تا بگوید این اتفاقات نقض آتش بس نیست، اما به هر صورت رسانه‌ها قرائت‌هایی از این اتفاقات داشتند و خود ایالات متحده هم سعی کرد روایت‌هایی برای افکار عمومی جهان از این اتفاقات داشته باشه. امشب در این برنامه سعی می‌کنیم که از زاویه دید رسانه‌ها و روایت‌های رسانه‌ای به این تنش‌ها نگاه کنیم. تا پایان با ما همراه باشید. اما پیش از آن که بریم به سراغ بخش گفتگوی برنامه امشب، لازم هست که نگاهی داشته باشیم به سفر اخیر وزیر خارجه کشورمون آقای دکتر عراقچی به پکن و دیدارهایی که با مقامات چینی داشته. صحبت‌های وزیر خارجه کشور رو درباره این سفر بشنویم. بله،
چین یک کشور بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی ایران هست. ما در حقیقت در وضعیت شراکت راهبردی قرار داریم با چین و همکاری های نزدیک راهبردی همیشه با هم داشتیم و مشورت های نزدیک. ما همواره در همه موضوعات با دوستان خودمون در چین رایزنی های فشرده‌ای رو داشتیم، از نزدیک با هم صحبت کردیم، هم دیگر در جریان مسائل قرار دادیم. در طول این جنگ اخیر من سه بار با وزیر امور خارجه چین تلفنی صحبت کردم و الان لازم بود که برای مشورت های نزدیکتر یک دیدار حضوری انجام بشه. فکر میکنم که ما دیدگاه های بسیار نزدیکی با هم دیگه داریم، در مسائل مختلف بین المللی و منطقه‌ای اشتراک نظر داریم و توافق کردیم که نه تنها به این مشورت ها ادامه بدیم، بلکه به سطح جدیدی از همکاری برسیم.
در میان باید به این نکته اشاره کنیم که تحلیل‌های مختلفی هم در رسانه‌ها داره منتشر میشه و شاهد صحبت‌های مختلفی هستیم از مقامات کشورها و تحلیل‌هایی که رسانه‌های مختلف هم دارن ارائه میدن. از جمله CNN در گزارشی در چند روز اخیر به این مسئله اشاره کرد که ممکن است دو طرف به یک یادداشت تفاهم برسن درباره پایان جنگ، و البته در این گزارش عنوان شد که این به معنای رسیدن به یک توافق صلح جامع نیست. از طرف دیگر برخی از رسانه‌ها همچون وال استریت ژورنال در گزارش‌های اخیر خودشون به این نکته اشاره می‌کنند که دونالد ترامپ نسبت به ادامه جنگ بسیار مردد هست و از ادامه این جنگ کلافه شده و سعی می‌کنه راه‌حلی برای پایان جنگ پیدا کنه. بریم به سراغ گفتگوهای برنامه امشب.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30,000
سبز سفید سرخ.
در اولین گفتگوی برنامه امشب سبز سفید سرخ میخوام سلام بکنم به آقای دکتر مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، با توجه به وضعیتی که خود آمریکا هم گرفتار شده، یعنی در یک تصمیم اشتباه یک جنگ تمام عیاری علیه ایران راه انداخت، با این دیدی که 3-4 روزه تموم میشه.
درسته.
اما 40 روز ادامه پیدا کرد و بعد اونا درخواست آتش بس کردن، اما شرایط به نفعشون تموم نشد، یعنی پارامتر جدیدی وارد تمام معادلات شد و اون بحث تنگه هرمز بود که اصلا اینا فکرشو نکرده بودن. الان معادله از دید آمریکایی خیلی تغییر کرده و سعی میکنن این معادله رو به یه نحوی به نفع خودشون حل کنن، اما هیچ راه حلی هم پیدا نمیکنن. و اینه که شما ببینید که از یه طرف نمیخوان دوباره وارد یک جنگ تمام عیار بشه، جنگ 40 روزه بشن، از یه طرف هم با شرایط فعلی حتی با محاصره هم میبینن که کارشون پیش نمیره. اینه که میان یک دفعه یک ضربه موضعی بزنن. همون پرشب هم میدیدیم که اطلاعیه میدادن که اینه که عملیات محدوده، این به معنای نقض آتش بس نیست، آتش بس هنوز برقرار. خوبی اصلا تناقض توشه.
بله.
شما داری حمله میکنی هوایی و در واقع دریایی، بعد میگی که آتش بس برقراره. خب این نشون میده که واهمه دارن از اینکه بخوان دوباره وارد اون جنگ تمام عیار بشن، اما چون شرایط هم به نفعشون نیست، سعی میکنن یه طوری این بشکنن، این بنبست رو و از این بنبست خارج بشن. اما خوشبختانه با قدرتی که رومولیسمی نشون داده از خودش و اراده‌ای که داره، حالا فقط قدرت مطرح نیست، یعنی در کنار قدرت اراده استفاده از اون قدرت هم خیلی مهمه، اینه که دارن اعتراف میکنن که ملت ایران یک ملت، حالا تعبیر چیز میکنم، ملت مغروریست، ملتی سرسخت، ملتی با تجربه در مسائل سخت و به ایشون هم کوتاه نمیاد. خب این رو باید از قبل فکر میکردن، چون در جنگ 8 ساله هم این ثابت شد به دنیا که میشه یک جنگ علیه ایران شروع کرد، اما نمیشه اون رو پایان داد مگر اینکه خود ایرانی ها با اونجایی که مایل هستن برسن. اینه که الان هم شرایط فعلا اینو نشون نمیده که آمریکا بخواد دوباره یک جنگ تمام عیار شروع کنه. اما خب یک نکته دیگه رو باید در نظر داشت که نتانیاهو اتفاقا از همین نکته در نگرانی به سر میبره. نتانیاهو به دنبال این است که دوباره اون جنگ با شدت کامل رو از سراسری رو از سر بگیره، اما میبینی که آمریکا و ترامپ مایل نیستن. اینه که سعی میکنه با یه روش غیر مستقیم این تنش رو افزایش بده که در واقع آمریکا مجبور بشه درگیر بشه با ایران. اما اگر ما فرض بر این بذاریم که ترامپ واقعا میخواد یه تصمیم آمریکایی بگیره، قاعدتا باید یه طوری این رو به یک سرانجامی با اونا حداقل در مذاکره برسونه.
بله.
وگرنه اگر بخواد با پاسخهای نظامی، با این نوع شوهایی که نشون میده و تو هر اتفاقی خودشو میخواد برنده نشون بده و بعد همه در رسانه سعی میکنه خیلی سطح خواستهاشو بره بالا، اما بعد توی مذاکرات میبینیم که یه طور دیگه عمل میکنه. اگر آمریکایی باشه، این میخواد همین وضعیت رو با یک نوع ضربه‌های موضعی حل کنه که اینم قابل حل نیست. اما اگر کنترل دستش خارج بشه یا باز هم تحت تاثیر اسرائیل بخواد عمل کنه، اون یه بحث دیگری است. اما خب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ثابت کردن که
بله،
به رغم حالا شدت جنگ 40 روزه، ولی واقعا از یک سطح بالای آمادگی و سلاح‌های بسیار خوبی که ساخته و پرداخته خود دست جوانان این کشور هست و به همین خاطر هم وابسته به خارج، وابسته به واردات نیست، برخلاف این شیخ نشینا که مرتب هی دارن میلیاردی همین الان هم خرج میکنن برای که بتونن دفاع کنن از خودشون و قادر هم نیستن. ایران نشون داده که در سخت‌ترین شرایط هر ضربه‌ای هم بخوره با همون تکنولوژی بومی خودش که کاملا جو افتاده این خرابی‌ها رو جبران میکنه، بلافاصله برگ برنده جدیدی رو رو میکنه. بنابراین یک نوع جنگ اراده ها الان در جریان هست و جنگی است که در واقع اونی که زودتر ارادش شکسته بشه باخته جنگ رو، متوجه. و اونی که اراده قوی تری داره میتونه ادامه بده. و ما این تجمعات مردمی رو که میبینیم که مردم یک پارچه نه تنها حمایت میکنن از نظام و نیروهای مسلح، بلکه جلوتر از اونو هم هستن، یعنی از اونو از نیروهای مسلح میخوان که آقا پاسخ ها هر چه قوی تر بدن. و این واقعا جای شگفتی داره، چون مردم معمولا بالاخره در جنگ ها، همه جنگ های دنیا، مردم عادی بیشتر این طرفات رو میدن، ولی
بله.
ما میبینیم که مردم ما این رو به جون خریدن و حاضر نیستن ذلت رو بپذیرن و میخوان که با عزت و با قدرت پیروزی رو انشاءالله محقق کنه.
آیا دکتر این نکته‌ای که وجود داره، آیا آمریکا ممکنه به دنبال الگوی شبیه بین اسرائیل و حزب الله در مورد ایران باشه؟ یعنی همچنان این موضوع رو کش بده، بعد بیاد هر چند وقت یک بار دوباره به صورت موضعی حمله بکنه، با توجه به بحرانهایی که در مورد انرژی و در تنگی هرمز وجود داره؟
ببینید، اگر که ما تنگی هرمز رو با قدرت در دست نگه داریم، آمریکا قطعا دنبال برنامه نخواهد رفت، چون تأثیرات بسته شدن تنگی هرمز الان ما در جنبه های مختلف اقتصاد دنیا داریم میبینیم. این چیزی نیست که بشه باش بازی کرد. اما اگه خدای نکرده تو بس تنگی هرمز ما یه مقداری خدای نکرده میخوایم کوتاه بیاییم و امتیاز بدیم، بله اون همین رو هم میخواد که یک شرایط امنیتی رو بر کشور ما حاکم کنه. این شرایط امنیتی میاد تو اقتصاد ما. شما وقتی که همیشه سایه جنگ بر سر شما باشه،
بله دقیقاً،
قیمت ها نمیشه کنترل کرد، تورم، تولید اصلا مختل میشه، متوجه؟ این در شرایطی است که ما در اونجایی که الان در واقع خرخره اقتصاد دنیا رو در دست گرفتیم و داریم فشار میاریم و اونها نمیتونن بی تفاوت باشن، مجبورن، میدونن که راه حل نظامی هم نداره. اروپایی هم دارن به صراحت میگن به آمریکایی‌ها که آقا باید شما بالاخره بپذیرید که پیروز نشدید و بیاد امتیاز بدید به ایران. متوجه؟ بنابراین رمز و نماد پیروزی ما حفظ تنگه هرمز و حاکم کردن رژیم حقوقی جدید بر اونه. اینو باید واقعا جدی بگیریم. کوچکترین کوتاهی در این زمان و در این موضوع و برگشت به قبل، یعنی رژیم حقوقی قبلی که اصلا رژیم حقوقی وجود نداشت، هر کی میخواست میتونست بیاد رد بشه، بره وارد خلیج فارس بشه، خارج بشه.
بله.
خب اگه ما برگردیم به اون وضعیت، قطعا اونا میان و همون شرایط امنیتی رو به صورت دائم بر ما حاکم میکنن. هر چند وقتی باید یه پهباد میاد یکی از مسئولین ما رو ترور میکنه، یک تأسیسات ما رو خواهد زد. یعنی همون که چیگاره در لبنان ما اینو شاهد هستیم، در عزین شاهد هستیم، متوجه اید؟ حتی ما در یمن دیدیم که اسرائیل حمله کردن و نخست وزیر وزرا رو به شهادت رسوندن. اینجا اگر بخوایم به اون وضعیت دچار نشیم، باید اینجا آنچنان هزینه رو برای آمریکا و اسرائیل و غرب بالا ببریم که دیگه اصلا فکر حمله به ایران نکنیم.
آیتور، واکنش کشورهای عربی رو شما چطور تقسیم بندی میکنید؟ آیا به نظرتون الان همشون علیه مثلا ایران در این جنگ در یک جبهه وایستادن یا نه بعد از این درگیری ها موازهشون متفاوت هست؟
نه، به هیچ عنوان اینا متحد نیستن. شما دقت کنید، ما در بحران های مختلفی که در چند دهه اخیر در منطقه اتفاق میافتاد شاهد بودیم که بالاخره کنفرانس سران عرب تشکیل شد.
بله.
دور هم جمع می شدن، هرچند که معمولا تصمیمشون جنبه اجرایی هم پیدا نمی کرد، ولی بالاخره جمع می شدن دور هم.
بله.
اما شما ببینید الان تو این دو ماه اخیر نه تنها کنفرانس سران عرب تشکیل نشده، اصلا درخواست برای تشکیلش نداده، یعنی مطرح نشده. چرا؟ چون خودشون می دونن که چند دستگی در کشور عربی وجود داره و اصلا رو این مسئله وحدت نظر نیست. شما بالاخره کشورهای مثل الجزایر، تونس، لیبی، خدمت شما عرض کنم کشوری مثل عراق و در واقع حتی عمان، اینا اصلا موضعشون کاملا متفاوته از موازهی که مثلا امارات و کویت و حتی عربستان میگیره. بنابراین شما میبینید که هیچ حرکتی برای اینکه یک موضع واحد عربی حداقل به صورت رسانه‌ای هم که شده گرفته بشه وجود نداره. بنابراین به هیچ عنوان نباید تصور کرد که جهان عرب کلن همه طرفدار مثلا این شیخ نشین هستن. اصلا همچین چیزی حقیقت نداره و واقعا حالا این تازه در مورد نظام ها، در مورد افکار عمومی ملت های عرب، اخباری که الان میاد، شما فضای حجازی رو اگر کسانی که زبان عربی رو بتونن مسلط باشن ببینن، میبینن اصلا یک اقبالی به سمت ایران شده، یک گرایش شدیدی در طرفداری از ایران که این اتفاقا یه اثر مثبت دیگه هم داشته و جریان های سلفی رو بسیار منزوی کرده، جریان های تکفیری رو که مرتبا علیه ایران و تشیع صحبت میکردن به شدت اینا رو منزوی کرده. اگر یکیشون پیدا بشه در یک فضای مجازی در یک جایی در یک گروهی یک کانال یه حرفی بزنه، بقیه اعضای کانال به شدت بهش حمله میکنن و واقعا اینم یکی از پیامدهای بسیار مبارکه که شاید هنوز کمتر دیده شده. متوجهید؟ یعنی یکی از اثرات غیر مستقیم این جنگ بود که جهان اسلام به جایگاه ایران و محور مقاومت بود، که وقتی که کشور بزرگ عربی اصلا جرأت نگفتن به ترامپ ندارن، نه یک نه عادی، متوجه؟ این وقت ایران میاد در مقابل یک جنگ نابرابر بسیار ظالمانه ای که در اون رهبر کشور به شهادت میرسه، بزرگان کشور به شهادت میرسن، ضربات زیاد میخوره، باز آنچنان قوی وای میسته که الان اونها هی دارن فشار میارن که آقا بیاد آتش بس رو بپذیر یا آتش بس رو تبدیل کنن به یک توافق دراز مدت که ایران نمیپذیره، چون فقط میگن که با شرایط خودش باشه. بنابراین واقعا نه فقط جهان عرب بلکه در کل دنیا الان ایران یک محبوبیت بسیار بالایی پیدا کرده. این رو شما در گفته های حتی سناتورهای آمریکایی دارید می‌بینید که آقا بجز اسرائیل و یه دو سه تا کشور دیگه در دنیا هیچ کس از آمریکا در این جنگ حمایت نمی‌کنه و خودشون هم گفتن در تاریخ آمریکا این اولین جنگی است که همه اون طرف دارن، طرف مقابل آمریکا رو دارن تایید. بله، آمریکایی که در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ‌های بسیار زیاد بعد در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم همیشه حضور داشت، بلکه عامل اصلی بود و بالاخره جهان غرب با خودش هم رام کرد. الان حتی مهمترین پیمانش مثل انگلیس و ناتو باش مشکل دارن، چه برسه به دشمنان و مخالفین هم.
بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل بین الملل، که همچنان همراه برنامه سفید سرخ از رادیو جوان هستند. به موضوعات مختلف اشاره کردن، از جمله اینکه نقض آتش بس در طول این حملات بارها و بارها صورت گرفته اخیراً در تنگه هرمز، ولی ایالات متحده آمریکا چون نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار دوباره بشه این مسئله رو تکذیب میکنه، و از آن طرف هم ایران توانسته در طول این چند شب اخیر در مقابل این اتفاقات پاسخ محکم و قاطعی بدهد. شما همچنان شنونده برنامه سفید سرخ از رادیو جوان هستید. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم، گفتگو رو با آقای دکتر مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل بین الملل، ادامه خواهیم داد.
سفید سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ،
شما با برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراهید و من دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون اتفاقات اخیر در تنگه هرمز و موضوعاتی که در این باره داره از سوی رسانه‌ها و کارشناسان و همچنین مقامات دو طرف مطرح میشه.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، آیا در ادامه با توجه به افزایش بحران در حوزه انرژی ممکنه اروپا فشار بیاره بر آمریکا برای شکل یک توافق؟
ببین، همین الان هم اروپایی‌ها دارن فشار میاره، ولی این اختیار به یک زمان داره متعلقه که این یه فشار اثر نهایی خودش نشون میده. الان با توجه به آمارهایی که هست، اگر تا یه ماه دیگه این بستن تنگ هرمز ادامه داشته باشه، بحران آنچنان عمیق خواهد شد که حتی اگه بعد از تنگه هرمز باز بشه بیش از یک سال یا دو سال وقت لازمه تا به وضعیت عادی برگرده. بازار انرژی، خدمت شما عرض کنم، شما الان میبینید کود شیمیایی که الان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذاشت در کشت و صنعت هست، یعنی کشاورزی های صنعتی که غربی ها در این خیلی جلو هستن، بدون این اصلا این کشاورزی اصلا کلن یعنی داره تعطیل میشه، متوجه؟ یاد بحث مثلا گاز هلیوم که تأثیر بسیار در های تک داره و در ساخت این چیپ های در واقع کامپیوتری، این الان 30% از حوزه خلیج فارس تامین میشد، این الان کلن تعطیل شده. این میگم یه تاب‌آوری در اینجا خیلی مهم است. حداقل یک ماه دیگه لازم هست تا اثرات بسیار سنگین این مشخص بشه، و این عجله‌ای هم که ترامپ داره و الان هم صحبت میکنه که هفته آینده میخواد بره چین، میخواد بره اونجا، حالا اگه بتونه با یه رشوه سیاسی سنگین مثلا موضع چینی ها رو تغییر بده که بسیار بسیار بعید به نظر میسه، چینی ها تصمیم گرفتن در این ماجرا، و دیدیم که قطعه‌های ضد ایرانی رو وتو کردن. ولی خب این نشون میده که آمریکایی‌ها چقدر تحت فشارن. آمریکایی‌ها که می‌خواستن چین رو محاصره کنن، الان می‌خوان برن دیدگاه چین رو عوض کنن، امتیاز بدن به چین که بتونن به ایران یه فشار سنگین وارد کنن. بنابراین اونی که ما تو صحنه، تو میدان‌ها، تو خیابون‌های خودمون داریم می‌بینیم، تأثیرش رو در موازه بقیه کشورها می‌بینیم که وقتی می‌بینن ملت ایران یک پارچه از نظام و نیروهای مسلح دارن حمایت میکنن و خواهان ادامه این مبارزه تا نتیجه پیروزی نهایی هستن، اتفاقا این رو مواضع این کشورهایی مثل چین و روسیه و دیگرانی که در یک موضع ادامه هستن تقویت میکنه تا اینکه که خواهان اگر نشون بده تو ایران در چند دستگی و از اختلاف هست. برای همین است که هم رهبر شهید ما هم معظم انقلاب در حال حاضر همه بر اتحاد و یک پارچگی یک صدایی تاکید میکنن، چون میدونن تأثیرش در مواضع جهانی بسیار بسیار مؤثر هست و وحدت ما حقیقت حتی اون کسایی که میخوان از ما حمایت کنن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسداللهی، باهاتون خداحافظی میکنیم. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر مسعود اسداللهی، کارشناس مسائل بین الملل. به نکات مختلفی اشاره کردن، از جمله این که شکاف در میان کشورهای عربی در مواجهه با این اتفاقات اخیر وجود دارد و دیدیم که هیچ کدوم از اون کشورها خواستار نشست سران عرب نشد، و از آن طرف هم دیدیم که اتحادیه اروپا در چند روز اخیر باز هم حملات به ایران رو به شکلی غیر موفق خواند و تاکید کرد که تنها راه حل مذاکره با ایران هستش. و آقای دکتر مسعود اسداللهی در این بخش اشاره کردن که اروپا به تدریج ممکن است به این سمت و سو برود که آمریکا رو بیش از گذشته تحت فشار قرار بده برای رسیدن به یک توافق با ایران. همچنان با برنامه ما یعنی سبز سفید سرخ همراه بمانید. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما داریم نگاهی میکنیم به آخرین تحولات جنگ رمضان و به ویژه تنش‌های اخیر، و میخواییم در این بخش یک نگاه ویژه داشته باشیم از زاویه دید رسانه‌ها و قرائت‌های رسانه‌ای که درباره موضوع در چند روز اخیر شده. میخوام سلام کنم به جناب آقای مصطفی میرزا باقری، کارشناس مسائل رسانه. سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان فریختتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای میرزا باقری، ما توی این چند روزه به ویژه پس از شگیری این تنش‌های اخیر در تنگه هرمز شاهد این هستیم که رسانه‌های آمریکایی تلاش می‌کنن قرائت برنده از این ماجرا ارائه بدن، همون جور که دونالد ترامپ هم این تلاش رو داره و سعی داره حالا هم در توییت هم در فضای مجازی به شکل مختلفی این نکته رو عنوان کنه. این اتفاق چگونه و با چه هدفی داره صورت می‌گیره؟
بله، خدمت شما عرض کنم. خب مردم غرب برخلاف مردم شرق و خیلی به رسانه ها وابسته هستن و همونطوری که دیگه همگان میدونیم آمریکا و ترامپ و در این جنگ گیر کرده.
بله.
و دنبال یک دستاوردی، یک پیروزی حتی به ظاهر هم شده، میخواد نشون بده که از این جنگ برنده بیرون میاد. خب متاسفانه برای ایشون که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که بخواد به صورت برگ برنده ای داشته باشه، و برای اینکه فشارهای داخلی هم که به ایشون وارد شده رو بخواد از خودش کم کنه، مجبور به بازی‌های رسانه‌ای دست پیدا کنه.
بله.
همونطور که می‌بینیم در پروژه، این پروژه آزادی که حالا اسمشو گذاشته به شکست برخورد، اومد توییتی زد که ما داشتیم می‌زدیم و می‌جنگیدیم و خب این وسط پاکستان اومد وسط و ما به قول معروف به خاطر ایشون کوتاه اومدیم و ادامه بله. ندادیم. یعنی این بازی رسانه‌ای انجام میده به خاطر اینکه اون فشارهایی که از داخل بهشم هست کم کنه.
درسته.
خب به هر حال بعضی مردم داخل حالا آمریکا هم